أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف میراث بعد از بیان اینکه ارث چیست و موجبات ارث چندتاست به موانع ارث رسیدن. موانع اصلی ارث همون سه قسمت بود که کفر بود و قتل بود و فرق. برخی از موانع بود که مانع مصطلح نبود، مانع آن است که جلوی اقتضای مقتضی را بگیرد، نه اصل اقتضا را از بین ببرد. ولی این اموری که یاد میکنن اصل اقتضا را از بین میبرد. جریان لعان اصل اون نسب قصد میکند و اصل اون سبب قصد میکند. سبب ارث مقتضی است، نسب ارث مقتضی است، اما لعان که آمده است رابطه نسبی و سببی رو غصب میکنه، مقتضی را از بین میبرد. بنابراین مانعیت این کن از اور نظیر مانعیت کفر یا مانعیت غصب یا مانعیت رق نیست. اونا سبب یا نسب غصب نمی کنن، با حفظ نسب و سبب مانع ایجاد میکنن. دومین مانعی که سبب و عهد بکنه با مانند آن شبیه مانع‌های قبلی است، اصل غیبت است که اگر اون مورث، اون مورث یعنی اون پدر مثلا یه غیبت طولانی کرد، آیا اموال او را تقسیم میکنند یا نه؟ غیبت طولانی مانع ارث است، نه برای آن است که ارث ثابت شد. اصل ارتضای ارث هست ولی این مانع ایجاد میکند، بلکه اصل مقتضی معلوم نیست. وقتی موت پدر معلوم نباشد، موت مورث معلوم نباشد، جا برای ارث نیست. بنابراین نمیشود غیبت اون مورث را به منزله مانع از ارث تلقی کرد. لذا مرحوم محقق و سایر فقها بین این گونه از موانع با اون سه مانع رسمی که کفر است و قتل است و رق جدا کردم. اونها مقتضی ارث وجود دارد ولی مانع نمی گذارد مقتضی اثر کند. یعنی نسب محفوظ است ولی معاذ الله پسر از دین منحرف شد، از پدر ارث نمی برد. یا قتلی رخ داد، قاتل از مقتول ارث نمیبرد. رقیتی حاصل هست که این سبب قطع نمی کند، نسب قطع نمی کند، ولی تأثیر مقتضی در مقتضا را بود. این مسئله غیبت هم در باب طلاق مطرح است که اگر شوهر غائب بود حکمش در زمان غیبت او چیه؟ حاکم میشه چیکار بکند؟ این زن تا کی صبر بکند؟ حکم به طلاق را در صورتی که شوهر زنده است و متواری است که جاری میکنند. هم در اون مسئله مطرح است، هم در مسئله ارث. مرحوم محقق تو مسئله غیبت فرمایششون اینه: از ثانی الغائب و غیبتن منقطعتن لا یورث. او دیگه موروث نیست، وارث نمیتواند از او ارث ببرد. حتی یتحقق موته یک او ینقضی مدتون لا یعیش و مثله الیها غالبا. یک مده طولانی بشه علم به موت ندارن ولی جری عادت اقتضا میکند که اون مرده باشد. این دو در این صورت ها فیه کم لورسته الموجودین فی وقت الحکم. اون وقتی که میخوان حکم بکنن، اگر ورثه بعضی از آنها قبل از این وقت حکم حاکم شرعی مردن، از این سهمی نسل ندارن، چون این حکم شرعی به منزله اون حکم اصلی است. اگر این حکم در فلون تاریخ صادر شد، معلوم شد قبل از این حکم اون شخص به منزله زنده بود و این ورثش در اون وقت مردند، پس قبل از مرگ پدر مردن، ارث نمی برن. لذا فرمود به این که اونهایی که در زمان حکم حاکم شهر زندن ارث میبرن. فیحکم لورثته الموجودین فی وقت الحکم. این یک بیان. نظر دیگران این است که وقیل یورثوا بعد انقضاء عشر سنین من غیبته، 10 سال که از غیبت او گذشت حاکم شهر حکم می کند به این که این مرده است و مالش توزیع می شود. این برابر بعضی از نصوص هست. وقیل یدفع ماله الی وارثه الملی، مال رو به عنوان امانت پیش اون بچه که وضع مالیش خوب است، ملی است نه مشکل دار، او رو میذارن تا اینکه تکلیف روشن بشه، امانت میذارن. مرحوم محقق فرماد که در بین این اقوال ول اولو اولا، قول اول اولا است. این اساره فرمایش محقق. اما ولذی یقتضیه نظر این است، ما یه سلسله اصول موضوعیه داریم و یک سلسله اصول حکمیه. اصول موضوعیه استصحاب حیات اوست، همه آثار شرعی حیات او باید بار بشه، یکی از اون آثار عدم توزیع ارث است. استصحاب موضوعی دیگر این است که این مال به مالکیت اون شخص باقی است، حیات او را که استصحاب میکنیم لوازم شرعیش اینه که این مال باش. اگر درباره حیاتش نتوانستیم استصحاب بکنیم، این مال مال اوست، کون المال ماله، یه اصل موضوعی است استصحاب میکنیم. و از این اگر دستمون کدا شد به استصحاب حکیم رسیم. قبل از این ایام تصرف در اون مال حرام بود، الان کماکان. پس هم اصل موضوعی داریم، هم اصل حکمی داریم، هم استصحاب موضوعی داریم از چند نظر، هم استصحاب حکمی داریم. اونی که جلوی همه این اصول را بگیرد، اصل موضوعی را، اصل حکمی را بگیرد و بگوید این مال منتقل می شود از اون شخص به این، برهان بخواد. هذا هو الامر الاول. امر ثانی، برهانش یا علم است یا علمی. اگر کسی بخواهد اثر موت بار کند، یا با عالم باشد یا با منزله عالم. علم چند جور است، بعد خودش با خبر شد، فهمید که مسافر دریایی کرده و غرق شده، برای خودش روشن شد. یه وقت از نه با خبر متواتر مفید علم با خبر شد، اینم علمه. یه وقت از نه خبر واحد محفوف به قرائن قطعی هست، چون خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه به منزله تواتره. یه وقت است که سخن در این است که میگن که فلون شخص منزلش جشن دارد به مناسبت عید قدیر یا میلاد وجود امام صادق. یه دو خبر دادن. چند جور این علم حاصل میشود. یه وقت است که یک نفر و دو نفر و ده نفر و 20 نفر نیست. این خبر به صورت متواتر است که فرون آقا و فرون روز به مناسبت قدیر جشن دارد. این تواتر شد دیگه. این ثابت میشه. یه وقت است که خبر متواتر نیست. خبر واحد محفوف به قرین قطعی است. یه گزارشگر مورد اطمینان آمده این گزارش داده. ولی ما دیم تمام این کوچه و در و دیوار و در آهیم بندی میکنن، پلاکارد نصب میکنن، ادی دارن میان، دستگل میارن. این خبر خبر واحد بود، اما محفوف به قرینه قطعی است دیگر. پس یا خودش علم پیدا میکنن، یا خبر متواتر به اون میرسد، یا خبر واحد از خبر واحد در این گونه از موارد حجت نیست الا اینکه محفوف باشه به قرائن قطعیه. اگر خبر واحد محفوف بود به قرائن قطعیه، خوب بود. و اگر دست از همه اینها کوتاه بود، نوبت به محکمه شرع میرسد، شهادت عدلین. شهادت عدلین مفید علم نیست، اما حکم شرعی است دیگر. الاشیاء کلها علی هذا حتی دست میلای و تقوم بالبینه. اینجا منظور از این بینه مثلا شاهد عادل باشد. این خبر مسعده که دارد الاشیاء و کلها الهازا حتی یستبین لک او تقوم بالمینه، یعنی یا علم یا علمی. اینها گرچه علمیست ولی علمیست. اگر چونچه به عهد انهای اموریات شده ثابت شد، ما هم می توانیم از اون اصول موضوعیه رفعیت کنیم، هم از اون اصول حکمیه، هم از استصحاب حیات، استصحاب مالیت، استصحاب عدم انتقال که سه اصل موضوعیست رفعیت کنیم، هم از استصحاب عدم جواز تصرف در مال که اصل حکمیست رفعیت کنیم و سرین امور. خدا غریق رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر به سایر علما که گفتن مسئله میراث نظیر مسائل دیگه خیلی پیچیده نیست، برای اینکه حالا چی جور بود، مورد احتلا بود، روایات در مسئله ارث فراوانه. لذا فرمایش مرحوم صاحب جواهر است که بسیار از مسائل ارث شفافه، اون اقوال پراکنده که در کتابهای دیگر است تو ارث نیست، برای اینکه روایات ارث زیاده. اینجا هم روایات فراوانی است که برابر این روایات برخی حکم 10 سال کردن، بعضی حکم مثلا 4 سال کردن، بعضی کمتر بیشتر، به استناد این روایات است. ولی معیار اصلیش باید همین باشه که یا ما به علم برگردیم یا علمی. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در جلد 26 وسائل صفحه 296 باب 6 از ابواب میراث خونسا و ما اشبهه و موارث مشخص که پدر چقدر، پسر چقدر و دختر چقدر، برادر چقدر، خواهر چقدر، اینها بابهای خاص دارن. اما این گونه از ابوابی که میراثش پیچیده است اینا رو یک جا ذکر میکنن، میراث خونسا را تو این باب ذکر میکنن، میراث افراد غائب را اینجا ذکر میکنن. باب 6 باب حکم میراث المفقود 1 و المال المجهول المالک، این دو. این مجهول المالک نیست، متعذر الوصول است. بعضی وقت انسان نمیدونه در این شرکت هایی که داره افرادی که آمدن معامله کردن، برای اینکه چقدر کم داده، چقدر مثلا اشتباه کرده، این میشه مجهول مالک. یه وقت اصلا دو نفر با هم همسفرن، رفتن مکه و در مسافرخانه اینا باب بودن، یه مقدار اموال اون آقا پیش این آقا آمده، این مجهول مالک نیست، متعذر الوصول است. اینا رو میشناسه، اسمش هم میدونه، اما نمیدونه کجا رفته، کدوم کشور هست، کدوم شهر است. این مالکش متعذر الوصول است، نه مجهول المالک. اون متعذر الوصول به منزله مجهول المالک است. اموال و موارث مجهول المالک 1، متعذر الوصول 2، اونا تو این باب ذکر میشه، میراث افراد غایب هم اینجا ذکر میشه. متعذر الوصول برای این کسی که باید بپردازه، اون که میپردازه متعذر الوصول نیست، اون صاحب مال که باید بله بله، این متعذر الوصول مال اون گردن کلفتی نیست که او برای او آسونه برسونه. ما مشکل داریم، این قاتل، این دشمن قهار برای او آسونه برسونه، ما که مالکیم نمیتونیم دست بزنیم. انشاءالله شر اینا به خود اونا برمیگرده. این رب بشر برمیرساد. روایاتی که در باب 6 هست، خدا غری رحمت کنه مرحوم کلینی، بسیار از اینا مرحوم کلینی است، این رئیس المحدثین. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ابن عبید ان یونس ان هشام، این روایت معتبر است، سندش هم کافی است. قال سأل خطاب الاعور ابا ابراهیم علیه السلام امام کاظم و ان جارشون، هشام میگوید که اون شخص از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه کرد، منم در محضر حضرت نشسته بودم. فقال انه کان عند ابی اجیرن، این شخص به امام کاظم سلام الله علیه عرض کرد که پدر من یه عجول یا کارمندی داشت که یه عمل و انده و بالعجره کارگری بود و کار میکرد و حقوق میگرفت. ففقدناهم، المدتی پیداش نیست و بقیه من اجرهی شیعون مقداری از مزد کارگریش پیش پدرمون مونده، ما چیکار بکنیم؟ ولا یعرف له وارثون. خب این مفقود است، نه نظیر اون کسی که از حیات او باخبر. نمیخواین مال او را تقسیم بکنن الان، مثل ما نمیشناسیم. اگه پسرش رو بشناسیم خب میدیم به پسرش که پدر برسونه، از این قبیل است، نه به عنوان تقسیم ارث. کان عند ابی اجیر یعمل عنده بالاجره ففقدناه، مدتی پیداش نیست. و بقیه من اجره شیء، مقدار حقوقش بشه پدرون مونده. ولا یعرف له وارث. حضرت فرمود فطلبوه، بگردید. آخه شما که در خونه نشستید البته نمیدون، شما موظفید که صاحب مال رو پیدا کنید. عرض کرد قد طلبناه فلم نجیتو، ما گشتیم ولی پیدا نکردیم. قال فقال، حضرت فرمود مساکین و فرمود بیچارا هستن، معلوم نیست کجا هستن. و هر رکه یده، حضرت دستش تکون داد که اینا بیچارا هستن که اگر اینجا نباشن اصلا معلوم نیست کجا هستن، کجا رفتن. این شخص سائل فعاد علیه، عرض کرد پس ما چکار بکنیم؟ این مال پیش ما هست، ما دستی ندارم. حضرت فرمود اطلب وجهت، تلاش و کوشش کن تا صاحب مال پیدا کنی. فعل قدر تعالیه، اگر پیدا کردی که خوب میرسونی. و الا فهوه که سبیل مال که، اگر پیدا نکردی این مثل خود مال خودته، مال خودت چور حفظ میکنی؟ این حفظ بکن، همونطوری که مال خودت رو حفظ میکنی این رو حفظ بکن تا پیدا بشه. فهوه که سبیل مال که حتی یجی الهو طالب. فین حدث بک حدثون، اگه حالا تو در آستانه رفتنی حادث میمد، فعوسه بهی. این جا لهو طالبون ان یدفع الیه، بگو که اگر فرون کس آمد مال خودشی میخواد چا بهشون ببینی. این مسئله مال است. یه وقتی دیدن که عبازر خوب تبعید شده بود در شام و اینها، اینه تا یه مدتی تحمل میکردن، ولی وقتی ببینن که مسئله دین و اینا مطرح هست دیگه اون تحملشون تمام شد. یه شمشیر کشیده و این لا از او صحف من آتقی حتی توز الواب فی موزه ها، این مسئله یا مرگ یا واب، یا مرگ یا واب، این که بگن یه واب کم نشده، یه واب کم نشده، از همین جاست. خوب گوش دادن، مفهوم نیست این شعارش. من شمشیر از دوشم نمیارم مگر اینکه واب سر جاش باشه، یه واب کم نشه. بفرین کدوم وابه، چی وابه؟ ما بیه برای اینکه حفظ ظاهر بکنی جلسه قرائت قرآنی داشته، تفسیر قرآنی داشته. تو سوره مبارکه توبه این آیه است که والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم فتكبى بها جباههم وجنوبهم وجهورهم وعذاب كنتم تكذبون. فرمود اونایی که سرمایه دارن، کنز و طلا و نقره اینا کسب میکنن، در راه خدا انفاق نمیکنن، اینا رو به عذاب علیم بشارت بدید. بشارت هم اختصاصی به مسئله خوشحال کننده نیست. اصل بشارت اینه که خبری سیه اثر بخش باشه، در بشر اثر بگذاره، یا انسان میخنده در خبر خوشحالی بشه بدونه، یا غمگین میشه در بشر رو بخش به عذاب علیم، بشر رو به عذاب علیم. اینه، نه اینکه از باب تحکم و مسخره و استهزا باشه. اصل خبری که عادی باشه، خب خبر عادیش، نه انذار است نه بشارت. اما خبری که در بشر اثر میگذاره، یا نشانه خنده است یا نشانه گریه، این رو میگم تبشیر. و بشیر رو به عذاب علی. در این قسمت آمده است به این که به اینها بشارت عذاب بدید. کیا هستند؟ یک نزون از ذهب و الفزته و لا ینفعونا فی سبیله بشر و الازم علی. این واو ولذ یعنی یک نزونه، عرض کنم که محل گیر معاویه بود. چرا؟ برای این که قبلش درباره احبار و رهبان یهودی ها و مسیحا بود. این واو آمده واو استنافه، یه مسئله جدا کرده تا اونا قبلی تموش شد. فالذین یکنزونه، هر کسی تو عالم. این دستور داد در جلسات قرائت قرآن که این واو رو بردارن، که این الذین بیان همون احبار و رهبان بشه. اون احبار و رهبانی که یکنزونه، تا معلوم بشه که این کنز و ذخیره مالی برای احبار و رهبان حرامه، برای اموی شام حرام نیست. این رو عبازر رضوان الله فهمید. فهمید تا این واو سر جاش نباشه من شمشیر از دوشم نمیارم پایین. لا از او سیف من آتقی حتی توز الوافی مکانه ها. از اون بعد شد که یک واو کم است، یک واو زیاد. این هم از همین قبیل بودن. این مال بالاخره ریشه حفظ اقتصاد و جان مردم و امنیت مردم هم فهمید. فهمید شما با این مال رو تا آخرین لحظه حفظ بکنید. وقتی هم که مثلا داری میمیری وصیت بکنی که این مال امانت است که بچه‌ها در این مال تصرف نکنن. اینم روایت دوم که باز مرحوم کلین رضوان الله تعالی بن اسدا ان جونس ان ابی ثابت ابن عون ان معاویه ابن وهب، این خب که صحیح است، ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل کان له علی رجل حق، یه مردی حقی داشت نسبت به دیگری. در اون روایت قبلی طلبکار مفقود شد. این میگوید به این که این شخص حق داره نسبت به او. فی رجل کان له علی رجل حق ففقده ولا یدری عین یطلبه، این بدهکار کم کرده. ولا یدری احی هو ام میت، نمیدونه زنده است مرده است. ولا یعرف له وارثا ولا نسبا ولا وردا. چهار بکنم. حضرت فرمود اطلب قال فی نزاله که قد طالب فعت صدقو به قال اطلبو. نه اینجوری نیست، ما رو طلب بکنیم. روز چهارشنبه است، تبرکن یه بحثی هم از قرآن و روایات داشته باشیم. در قرآن کریم یه اصلی دارد که واقع اون اصل برای خیلی از ماها هم مجهول است هم دردآور. در بخش پایانی سوره مبارکه یوسف دارد که ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر اهل ایمان یک گردی از شرک درشون هست، مؤمن خالص بسیار کم است. اکثر اهل ایمان یک لایه از شرک در اونها هست. ما یؤمن و اکثرهم بالله الا هم مشرکون. به امام سلام الله علیه عرض کردن که آخر ایمان با شرک جمع نمیشه، چطور اکثر مؤمنین مشرکن؟ همون همین که میگن لولا فلان لحرک تو، مواظب زمانشون نیستن. اگر اون حال نبود مشکل محل میشد، اگر اون کرس نبود من حالا میشدم. خب بگید خدا رو شکر که وسیله فلان شخص مشکل ما رو حل کرد. لولا فلان یا هلک تو یا اول خدا دوم فلان شخص، این تعبیر درست نیست. بگید خدا رو شکر که به وسیله فلان شخص مشکل ما رو حل کرد. این هم حق شناسی است و هم توحیده. اما بگید لولا فلان یا هلک تو و امثال ذلک، این جور در نمیاد. این اصل کلی نشون میداد که زمینه شرک در خیلی ها هست، مگر اون که ذات اقدس و لانا نفس بکنه. این مطلب اول. مطلب دوم، بت ها گاهی کوچیک، گاهی بزرگ، گاهی ظاهر، گاهی مخفی، گاهی علن، گاهی سر. اون کوچیکی و بزرگی را وجود مبارک ابراهیم خلیل بیان کرده. این نرمی و درشی و ظاهری و باطنی و اینا رو هم تو روایات ما هست، هم علمای اخلاق ما گفتن. بزرگی و کوچکی رو موتین مبارک ابراهیم خلیل خودشون در باره او گفته که این جعلهم جزازن الا کبیر لهم، و این تبرم رو دوش اون کبیره گذاشته که بت‌های بت‌خانه بعضی کبیرن بعضی صغیرن، گرچه اون هم بزرگ کوچک داشتن، ولی تعبیر قرآنی تریم هم اینه و جعلهم جزازن الا کبیر لهم، بت بزرگتر و بت بزرگ، که منظور از این بزرگ یعنی اون سنم و وسن، اون چوب یا اون سنگ، اون چوب بزرگتر. تو کتاب‌های اخلاقی تعبیر بت بزرگ و بت کوچک هست، اما تعبیر بت لطیف و بت کثیف هست. لطیف در برابر کثیف، مثلا میگه این پارچه زبر است، اون پارچه لطیفه، کثیف به معنای زبر. این بزرگان میگن الطف الاسلام الهوا و اکثف الاسنام السنم، لطیفترین بت‌ها هوا و هوس، زیبرترین بت‌ها همین سنگ و چوبه. الطف الاسنام الهوا و اکثف الاسنام الوسن الخشب الحجر. بله سنگ و چوب یه بتی هست زبر، اما هوس یه بس نرمی از چیزی نیه کجا ببینی رو، از بس لطیف است، از بس نادیدنی است، از بس نازک است، از بس نازک‌کاری است، نمیشه دید رو. اونقدر این نفس مسوله رو آدم کار میکنه، سالیان متمادی هنرمندانه، یه تابلو ساز ماهریست، خیلی ماهر، تمام این آلودگی ها را میذاره پشت، به هنرمندانه یه ذره ورقی روی همین ها میذاره، تابلو خیلی زیبا خیلی خوب نشون میده. تصویر یعنی همین که زشت را زیبا نشون میده، به این معنا. گاهی انسان نظیر سامری میشه که بعد میگه سولت لی نفسی، بت پرستی را توحید نشون میده و مردمم میپذیرن، اما لایه اون لجن را پشت ریخته، لایه توحید را دروغ داشته که این مشکل شما را حل میکنه. بعد به وجود مبارک موسی کلیم عرض کرد که سولت لی نفسی. گاهی برادر کشی را اینجور میکنن. دو بار وجود مبارک یعقوب به همه این برادران یوسف، خود اونها هم اعتراف کردن، حضرت یوسف هم گفت خب اینا چاهندازی وجود مبارک یوسف را خوب دیدن دیگر، تمام این دسیسه ها را پشت کردن. بعد یکی این که گفتن این پیش پدر عزیزتر از ماست و اینها، این براشون خیلی سخت بود، این یه لایه قشنگ و روش کشیدن و این رو به چاه انداختن. وجود مبارک یعقوب همون سولت لکم انفسکو، من میدونم چی باره کردی، چیجور شد این تابلو رو خودتون درست کردید و خودتون نصب کردید تو دیوار منزلتون، شما میدونید پشتش لجنه دیگه، چیزی باز بازار که نخریدید که، کسی هم که به شما نداد که، خودتون درست کردید. این سولت لکم انفسکم تمام اون زشتی ها رو پشتش ریختید، یه قشر زیبایی که شما خوشتون می آمد روش گذاشتید، این تابلو کردید بالا سرتون رو بزن کردید. دو بار در همین سوره مبارک یوسف وجود مبارک یعقوب داره که این کار تصویر هست، این رو قبول کردید، خوشت اومد، اون زشتی هاش رو پشت گذاشتید. این نفس مسوله برای همه هست. تو سوره مبارک القیامه ذات اقدس اله فرمود لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم بنفس اللوامه. این نفس لوامه اون نفس مسوله را میبینه و سردرش میکنه، میگه چرا این کار کردی؟ در درون ما اینا را خدا گذاشته، این فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها تنها کاره علمی نکرد، میز قضا را گذاشته، میز تسویل را گذاشته، میز تلویم و لوامه را گذاشته، میز اماره را گذاشته، عقل را گذاشته، داوری کرده، یه محاکمه بین المللی این نفس لوامه را گذاشته. اگه کسی معتدل باشه، اون مراحل نهایی فساد نرسیده باشد، یه کار خلافی روز کرده باشه، شب خوابش نمیبره، هی مرتب سردرش میکنه، چرا این کار کردی، چرا این کار کردی، چرا این کار کردی، ملامت میکنه دیگه. تا این که این نفس مسوله بر او غالب بشه، او رو خفه کنه، که دیگه بعد یرم للمنکر معروف ها و المنکر معروف ها منکر ها اینطور بشه. بنابراین تمام راه ها رو ذات اقدس اول در جلو ما گذاشته. اینی که بزرگان اخلاقی میگن که التفل سنم الهوا، اکثفل اسنام از سنم و بلوسن، زبرترین بود سنگ و چوبه، لطیفترین بود این هوسه. اینی که همیشه گفتن محاسبه کنید، محاسبه انفسکم قبلا تحاسبوا، اینه. امیدوارم ذات اقدس الله های ما را از شر نفس اماره و شیطان حفظ بکنه به برکت قرآن استهد. الحمدلله.